صفحه 181. دیگر اینکه راجع به کوه بهستون در افواه روایات عجیب جاری بود و کسانی که خود را اهل اطلاع می دانستند می گفتند که آن کوه در قدیم مسکن دیوها بوده و چون عمر دیو طولانی است شاید در آن موقع نیز دیوها ساکن کوه باشند و اگر شخص به آن کوه برود به دست دیوها که پیوسته گرسنه هستند گرفتار خواهد شد و او را خواهند خورد. مردم دیگر اظهار می کردند که در ازمنه پیشین در ایران پادشاهی سلطنت می کرد که عاشق یک شاهزاده خانم ارمنی موسوم به شیرین شد و آن شاهزاده خانم را از ارمنستان به ایران آورد، غافل از اینکه یک شاهزاده جوان به اسم فراعات یا فرهاد که ایرانی نبوده آن شاهزاده خانم ارمنی را دوست می‌دارد و فراعات از عشق شیرین راه ایران را پیش گرفت و در کوه بهستون مسکن گزید. روایات عوام در خصوص علت سکونت فراعات در کوه بیستون متفاوت بود. برخی می گفتند که شیرین به فراعات وعده داده بود که در آن کوه به یکدیگر برسند و بعضی اظهار می کردند که فراعات می دانست که پادشاه ایران و شیرین از راهی که مقابل کوه بهستون قرار گرفته خواهند گذشت و عزم داشت که شیرین را برو باید و از ایران خارج کند. طبق روایات دیگر شاهزاده جوان و عاشق بعد از اینکه در کوه بهستون مسکن گزید مصمم شد که در آنجا یک قصر برای معشوقه بسازد و آن قصر را در دل کوه به وجود بیاورد، یعنی کوه بهستون را از هر طرف بخراشد و سنگهای زائد آن را ویران کند تا اینکه پس از حجاری یک قصر به وجود بیاید. مسافرانی که از مقابل کوه بهستون عبور می کردند در تنه کوه آثاری می دیدند که در ذهن ساده آنها مسئله ایجاد یک قصر را از طرف فراعات برای معشوقش مسجل می کرد، زیرا می دیدند که قسمتی از تنه کوه تراشیده شده و تراشیدگی نشان می دهد ضربت هایی که بر کوه وارد آمده از طرف یک حجار معمولی نبوده، بلکه حجاری چون دیوها با نیروی مافوق نیروی بشری و شاید با تیشه‌ای که هزارها خروار وزن داشته ضربت‌هایی بر تنه کوه وارد آورده، آنگونه تنه کوه بهستون را تراشیده و چون افراد آدمی هر قدر نیرومند باشند نمی‌توانند تیشه‌ای را که هزارها خروار وزن داشته باشد به حرکت درآورند و با یک ضربت تنه کوه را بتراشند، عوام می گفتند که نیروی عشق بازوی فراعات یا فرهاد را به حرکت در می آورد و او را موفق به تراشیدن کوه می کرد، وگرنه خود وی نمی توانست کوه را که از سنگ خارا می باشد آنگونه بتراشد. علاوه بر این روایات که کوه بهستون را در نظر بعضی از مردم وحشت آور و در نظر بعضی دیگر مرموز یا مقدس جلوه می داد، گفته می شد که در آن کوه مارهای زهردار فراوانی هست و همین که قدری از فصل بهار گذشت و هوا گرم شد مارها از لانه بیرون می آیند و در کوه متفرق می شوند و هر کس از کوه بهستون عبور نماید گرفتار زهر مرگاور مار خواهد شد و همانجا جان خواهد سپرد و لاشش در کوه می ماند و تومه مرغان لاشخور می شود. کوه بهستون به این علل چون یک حریم شده بود و کسی پشت آن کوه نمی رفت تا ببیند آنجا چه خبر است، ویژان که در قفای کوه بهستون منطقه‌ای بود بدون علف و لذا مورد توجه مربیان دام قرار نمی گرفت تا گوسفندهای خود را در آنجا بچرانند، موقعی که پیروان کیش باطن از قرمیسین به راه افتادند که خود را پشت کوه بهستون برسانند، هنوز از بهستون جوهایی سرازیر می شد که منطقه عقب کوه را مشروب می‌کرد و کسانی که به آن منطقه رفتند از حس آب آسوده خاطر بودند و پیروان کیش باطن طوری از قرمیسین و محال اطراف خارج شدند و پشت کوه بهستون جمع گردیدند که حس کنجکاوی مردم را تحریک نکرد. در حالی که شماره جنگجویان باطنی در عقب کوه بهستون افزایش می‌یافت، داعی بزرگ قرمیسین با نگهبانان خود مواظب قشون جلال الدوله نیز بود، اما علامتی به نظر نمی رسید که قشون جلال الدوله عازم حرکت است. 4000 تن از مردان باطنیه در پشت کوه بهستون اجتماع کردند و فرماندهی آنها را داعی بزرگ قرمیسین بر عهده داشت. قبل از اینکه قشون مذکور به راه بیفتد، خورشید کلاه دیلمی خود را به داعی بزرگ قرمیسین رسانید و اظهار کرد: من با جلال الدوله قرار گذاشتم که پس از 30 روز نزد او بروم و باز اوضاع ستارگان را مورد مطالعه قرار بدهم و شما صبر کنید و پس از اینکه من برای مرتبه دوم نزد جلال الدوله رفتم به قشون او حمله ور شوید. حتی در آن موقع هم خورشید کلاه به داعی بزرگ نگفت که مأمور شده جلال الدوله را به قتل برساند که مبادا وقوف داعی بزرگ قرمیسین بر آن راز برخلاف منظور امام یعنی حسن صباح باشد. و همین قدر گفت 2 روز بعد از اینکه وی به عزم قشون جلال الدوله به راه افتاد، قشون اهل باطن به حرکت درآید و به سپاه جلال الدوله حمله ور شود. هر قدر داعی بزرگ خواست از خورشید کلاه توضیح بخواهد که به چه علت 2 روز بعد از رفتن او قشون اهل باطن می باید به راه بیفتد، خورشید کلاه توضیح نداد و فقط گفت که آن کار به سود قشون اهل باطن می باشد. جوان دیلمی هنگامی به سوی قشون جلال الدوله به راه افتاد که 1 روز قبل از انقضای مدت 30 روز به قشون جلال الدوله رسید و گفت به او اطلاع بدهند که منجم آمده است و جلال الدوله بدون سوء ظن منجم جوان را به خیمه خیش راه داد و گفت: من بر حسب طالبینی تو حرکت قشون خود را به تأخیر انداختم و از تأخیر حرکت قشون برای تقویت آن استفاده کردم و در مدت 1 ماه ساز و برگ قشون خود را تکمیل نمودم، ولی اگر مرتبه دیگر اوضاع کواکب با حرکت قشون من مخالف باشد، من به طالبینی تو ترتیب اثر نخواهم داد و قشون خود را به حرکت در خواهم آورد. خورشید کلاه دیلمی نرفته بود تا اینکه بفهمد وضع کواکب چگونه است، بلکه می‌خواست جلال الدوله را به قتل برساند و جوان دیلمی می‌اندیشید که چون قشون اهل باطن برای حمله به سپاه جلال الدوله آماده است، قتل آن مرد به نفع باطنیان خواهد بود، زیرا بر اثر قتل جلال الدوله وضع فرماندهی قشون دچار تردید و تزلزل خواهد شد و تا یک فرمانده جدید امور را بر عهده بگیرد، قشون اهل باطن میرسند و به قشون جلال الدوله حمله ور میشوند و آن را از بین میبرند. جوان دیلمی وقتی وارد قشون جلال الدوله شد، وسایل کار اصلی خود را در دست رس داشت و گلوله کوچک پوشیده شده از مستکی را گوشه دهان قرار داده بود که بلا فاصله بعد از قتل جلال الدوله بجود و فرو ببرد. چون جوان دیلمی می دانست که او نمی تواند جلال الدوله را به قتل برساند مگر در خیمه‌اش و مقابل چشم دیگران، و اگر بعد از قتل جلال الدوله به وی حمله ور شوند و او را به قتل برسانند، آسود خاطر خواهد بود، ولی بیمه آن می رود که وی را دستگیر کنند و مورد تحقیق قرار دهند و برای شناختن همدستانش مورد شکنجه قرار بگیرد. لذا همین که مطمئن شد جلال الدوله به قتل رسیده، گلوله کوچک را که در دهان دارد خواهد جوید و جوهر تریاک را فرو خواهد برد و به زندگی خیش خاتمه خواهد داد تا نتوانند به وسیله شکنجه اسرار اهل باطن را از وی کشف نمایند. وقتی منجم جوان وارد قشون جلال الدوله شد، هیچ کس نسبت به او زنین نگردید، چون در یک قشون نسبت به یک نفر که بخواهد وارد اردو شود زنین نمی شوند، چون می دانند از یک تن کاری ساخته نیست، آن هم شخصی که منجم است و از حیث قیافه به خواجه ها شباهت دارد. خورشید کلاه دیلمی بعد از اینکه از جلال الدوله اجازه نشستن گرفت، شروع به طالع‌بینی کرد و با وسایل نوشتن که با خود آورده بود، ارقامی را بر کاغذ نوشت و به بهانه اینکه ارقام مزبور را به جلال الدوله نشان بدهد برخاست و به وی نزدیک گردید. جوان دیلمی از روی ارقام قدری راجع به کواکب صحبت کرد و چیزهایی گفت که جلال الدوله نمی فهمید. ولی چون چند نفر در داخل خیمه حضور داشتند، این طور نشان می داد که توضیحات آن جوان را می فهمد. بعد به بهانه بیرون آوردن کاغذ دیگر دست زیر لباس کرد و دشنه آماده را از آن خارج نمود و قبل از اینکه جلال الدوله از مشاهده آن دشنه که با طالع‌بینی مناسبت نداشت حیرت کند، با یک ضربت شدید حلقوم و شاهرگ‌های جلال الدوله را قطع کرد. طوری ضربت خورشید کلاه دیلمی سریع بود که هزار در آغاز متوجه نشدند وی چه کرد، و پس از اینکه خون از گردن جلال الدوله جستن کرد و آن مرد که نشسته بود خم شد، حاضرین فهمیدند که فرمانده قشون مورد سوء قصد قرار گرفته است. جوان دیلمی که متوجه گردید همه غافلگیر شدند، در حالی که دشنه تیز خود را در دست داشت، خواست بگریزد و از اردو خارج شود. ولی آنهایی که در خیمه بودند فریاد زدند و در خارج از خیمه چند نفر جلوی خورشید کلاه را گرفتند و آن جوان با ضربات دشنه آنها را از پا در آورد یا از راه خود دور کرد. کسانی که در خیمه بودند و عده دیگر که فریادهای آنان را می شنیدند، خورشید کلاه را تعقیب نمودند و فریادهای آنان عده ای از سربازان را متوجه خورشید کلاه کرد و با شمشیر و نیزه راه را بر او بستند. و خورشید کلاه وقتی دید که عده‌ای از سربازان مسلح راه را بر او بستند، خوشوقت گردید. وی با اینکه جوهر تریاک را فرو برده بود، می‌دانست قدری طول می‌کشد تا از زهر جوهر تریاک به هلاکت برسد و در همان مدت کم ممکن است تحت شکنجه قرار بگیرد. ولی اگر با کسانی که شمشیر و نیزه دارند و راه را بر او بستند پیکار کند، کشته خواهد شد و هیچ کس نمیتواند به وسیله شکنجه اسرار اهل باطن را از وی کشف نماید. جوان دیلمی که میخواست خود را به قتل برساند، بی محابا خود را به وسط سربازان مسلح انداخت و با دشنه به آنها حمله برگردید و تحور جوان دیلمی و بیباکی او در قبال خطر مرگ اثر بخشید و چون او به سوی مرگ میرفت، مرگ از وی گریخت و سربازانی که دارای شمشیر بودند از دشنه خورشید کلاه دیلمی ترسیدند و عقب رفتند. ولی سربازان نیزه‌دار چون می‌دانستند از فاصله دورتر آن جوان را مورد حمله قرار دهند، راه عبورش را مسدود نمودند و چند لحظه دیگر کسانی که از عقب می‌آمدند به خورشید کلاه رسیدند و از آن پس آنقدر ضربات شمشیر و نیزه و کارد بر آن جوان فرود آمد که نتوانست به نبرد ادامه بدهد و بر زمین افتاد و سربازان جلال الدوله بعد از افتادن آن جوان هم دست از وی بر نداشتند و بدنش را با شمشیر و نیزه و کارد شرحه کردند. وقتی دانستند منجم جوان مرده، به فکر جلال الدوله افتادند و به سوی خیمه رفتند که بدانند وضع او چگونه است و بعد از ورود به خیمه مشاهده کردند که زمین مستور از خون می باشد و جلال الدوله تکان نمی خورد و نفس نمی کشد و معلوم می شود که مرده است. قتل جلال الدوله به دست آن منجم جوان و خواجه افسران اردو را مبهوت کرد، زیرا نه کسی تصور می کرد که آن جوان خواجه و منجم بتواند با آن بیباکی مقابل چشم عده‌ای از افسران که در خیمه حضور داشتند مردی چون جلال الدوله را به قتل برساند، و نمی توانستند بفهمند خصومت آن جوان نسبت به جلال الدوله ناشی از چه بوده است و در اردو هیچ کس آن جوان را جز به عنوان منجم ساکن قرمیسین نمی شناخت. و از سوابق وی بی اطلاع بود. افسران اردو در صدد برآمدند که لباس آن جوان را وارسی کنند که شاید از چیزهایی که با خود دارد او را به خوبی بشناسند. ولی خورشید کلاه چیزی با خود نداشت و فقط غلاف دشنش را زیر لباس وی یافتند. و وقتی جوان دیلمی وارد خیمه جلال الدوله شد، آنچه با خود آورد عبارت بود از دشنه‌ای که زیر لباس داشت و وسایل نوشتن و قدری پول. و خورشید کلاه وسایل نوشتن را در خیمه نهاد و گریخت، ولی غلاف دشنه و پول او را یافتند و هیچ چیز به دست نیاوردند تا نشان بدهد که آن جوان خواجه با جلال الدوله چه خصومتی داشته است. افسران اردو فکر کردند که برای پی بردن به علت خصومت منجم جوان با جلال الدوله باید به قرمیسین رفت و راجع به آن جوان تحقیق کرد و افسران می دانستند که صبح روز بعد اردو می باید حرکت کند و راه قرمیسین را پیش بگیرد و گفتند که چون اردو عازم شهر خواهد شد، وقتی به آنجا رسیدند راجع به منجم جوان تحقیق خواهند نمود. لیکن قتل جلال الدوله مسئله عظمت اردو را به قرمیسین دچار تردید کرده بود و افسران نمی دانستند که آیا صبح روز بعد اردو باید حرکت بکند یا نه. تا عصر آن روز همه مردد و بلا تکلیف بودند و حتی به فکرشان نرسید که واقعه قتل جلال الدوله را به اطلاع خواجه نظام الملک برسانند. و بعد از اینکه آفتاب از آسمان فرود آمد تا اینکه به کوه نزدیک شود، در صدد برآمدند که به طور موقت یک فرمانده برای قشون انتخاب نمایند و خبر قتل جلال الدوله را جهت خواجه نظام الملک بفرستند و منتظر دستور وی باشند. فرمانده جدید و موقت که برای قشون انتخاب شد یکی از رؤسای قبیله کلهور بود و او مثل جلال الدوله با اهل باطن خصومت نداشت و پیروان کیش باطن را در قرمیسین از هموطنان خود به شمار می آورد و می اندیشید که باطنیان و دیگران در آن کشور مدتی است که کنار هم زندگی می کنند و بدون اینکه مزاحم هم باشند و قتل عام عده‌ای از مردم بی آزار که ضرری به دیگران نمی زنند و اذیتشان به کسی نمی رسند دور از مروت است. آن مرد پس از اینکه فرمانده قشون شد گفت: قتل جلال الدوله یک موضوع غیر قابل پیشبینی و تازه را پیش آورده و ما نباید فردا از اینجا حرکت کنیم، بلکه می باید منتظر دستور جدید خواجه نظام الملک باشیم و شاید خواجه نظام الملک بخواهد یک فرمانده دیگر را برای اداره امور این قشون انتخاب نماید یا از حمله به اهل باطن منصرف شده باشد. و نظریه فرمانده جدید قشون از طرف اکثر افسران پذیرفته شد و موافقت نمودند که حرکت قشون به تأخیر بیفتد تا دستور جدید خواجه نظام الملک برسد. داعی بزرگ قرمیسین بر طبق توصیه خورشید کلاه دیلمی فرمان حمله را صادر کرد و 4000 تن از مردان باطنیه که پشت کوه بهستون اجتماع کرده بودند و همه سلاح داشتند به حرکت در آمدند و راه اردوگاه جلال الدوله را پیش گرفتند. در بین مردانی که به سوی اردوگاه می رفتند هیچ کس نمی دانست که جلال الدوله به قتل رسیده است. قشون اهل باطن بعد از خروج از پشت کوه بهستون به راه ادامه داد تا اینکه به رودخانه موسوم به سیاه آب رسید. توضیح حاشیه: امروز این رودخانه موسوم است به قرسو و از کنار کرمانشاهان عبور می نماید. مترجم. ادامه متن: سیاه آب دارای آبی است سیاه رنگ و سیاهی آب ناشی از این می باشد که رودخانه از نقاطی می گذرد که خاک سیاه رنگ دارد و آن رودخانه یکی از رودهای فرعی شط سیمره می باشد که نام دیگر آن شط دز است و آن شط از بزرگترین رودهای ایران به شمار می آید. هنگامی که قشون داعی بزرگ به سوی اردوگاه جلال الدوله می رفت، مشاهده کردند که چند تن از طرف مقابل می آیند و آنها عده‌ای از افسران اردوی جلال‌الدوله بودند که به سوی قرمیسی می رفتند. گفتیم که افسران اردوی جلال‌الدوله بعد از قتل فرمانده خود فکر کردند که روز بعد با قشون به قرمیسین خواهند رفت و آنجا راجب قاتل جلال‌الدوله که هیچ کس نام حقیقی وی را نمی دانست تحقیق خواهند کرد. فرمانده جدید آن قشون فرمان حرکت را نسخ کرد و قشون جلال‌الدوله روز بعد به راه افتاد، ولی چند تن از افسران قشون به سوی قرمیسین به راه افتادند تا اینکه در خصوص قاتل جوان تحقیق نمایند و آنها ناگهان مواجه با قشون اهل باطن شدند و از مشاهده آن گروه بسیار تعجب کردند، زیرا نمی دانستند که هستند و به کجا می روند. داعی بزرگ که فرمانده قشون باطنیه بود از مشاهده افسران تعجب نکرد و دانست که آنها از قشون جلال‌الدوله خارج می شوند و به سوی قرمیسین یا جای دیگر می روند و باید از آنها راجب قشون مذکور کسب اطلاع کرد، ولذا دستور داد که آنان را توقیف نمایند. افسران اردوی جلال‌الدوله توقیف شدند و داعی بزرگ آنها را مورد تحقیق قرار داد و با شگفت شنید که جلال‌الدوله به دست یک منجم به قتل رسیده و آنگاه با تهور با سربازان جلال‌الدوله جنگیده تا به قتل رسیده است. داعی بزرگ می دانست منجم جوان که جلال‌الدوله را به قتل رسانیده همان است که به او گفت مبادرت به حمله کند و دریافت که توصیه آن جوان ناشی از این بوده که اطلاع داشت جلال‌الدوله را به قتل خواهد رسانید و آنگاه داعی بزرگ از افسرانی که توقیف شده بودند سوال کرد اکنون فرمانده قشون جلال‌الدوله کیست؟ آنها هم نام فرمانده جدید را که از رؤسای ایل کلهر بود بر زبان آوردند و داعی بزرگ وی را شناخت و دستور داد که افسران را تحت نظر قرار بدهند و نگذارند که آنها با خارج مربوط شوند. از آن پس بر حسب امر داعی بزرگ بر سرعت حرکت قشون اهل باطن افزوده شد تا بتوانند زودتر به اردوی جلال‌الدوله برسند و آن را مورد حمله قرار بدهند. داعی بزرگ قرمیسین موسوم به احمد قطب الدین هنگامی که به سوی اردوی جلال‌الدوله می رفت و فکر می کرد یکی اینکه چون فرمانده جدید اردو مردی است از رؤسای قبایل کلهر و نسبت به اهل باطن خصومت ندارد با وی کنار بیاید و دیگر اینکه اردو را غافلگیر کند و بجنگد و با غلبه آن اردو را از بین ببرد. شب اول آسان به نظر می رسید و ممکن بود که احمد قطب الدین با رئیس جدید اردو کنار بیاید، لیکن آن کنار آمدن اهل باطن را از خطر بعدی حفظ نمی کرد، چون اگر خواجه نظام الملک پس از اطلاع از قتل جلال‌الدوله به فرمانده جدید قشون دستور می داد به اهل باطن حمله ور شود، او چاره نداشت جز این که امر خواجه نظام الملک را به موقع اجرا بگذارد و تا وقتی که در جوار قرمیسین یک قشون برای مبارزه با اهل باطن وجود داشت خطر حمله آن قشون به پیروان کیش باطن موجود بود و احمد قطب الدین در یک صورت می توانست اطمینان حاصل کند که قشون مذکور به پیروان کیش باطنی حمله ور نخواهند گردید و آن اینکه قشون منحل گردد و سربازان به خانه های خود مراجعت نمایند، ولی خیلی بعید بود که فرمانده جدید قشون موافقت کند که آن سپاه را منحل نماید و به سربازان بگوید به خانه ها برگردند. از این گذشته اگر احمد قطب الدین در صدد برمی آمد که با فرمانده جدید قشون حکومتی قرمیسین مذاکره نماید، قشون که هنوز اطلاع نداشت که اهل باطن قصد حمله دارند از قصد آنها مستحضر می گردید و خود را بهتر برای جنگ آماده می نمود و چون شماره سربازان قشون حکومتی بیش از سربازان سپاه اهل باطن بود، باطنیان شکست می خوردند. احمد قطب الدین که در منطقه قرمیسی نسبت به اهل باطن ارشد بود و آنها اوامرش را بیچون و چرا به موقع اجرا می گذاشتند، زیرا می دانستند که نماینده امام است، بهتران دانست که با سران سپاه شور کند و آنها را طلبی و بدون اینکه راهپیمایی قطع شود با آنها شور کرد و به آنها گفت ما اگر با فرمانده جدید قشون حکومتی وارد مذاکره شویم او را بیدار خواهیم کرد و برای جنگ آماده خواهد شد و ممکن است شکست بخوریم، لیکن اگر بدون اطلاع وی مبادرت به حمله کنیم چون قشون حکومتی را غافلگیر می نماییم امیدواریم که فاتح شویم و آن قشون را از بین ببریم یا متفرق کنیم. واضح است که بر اثر جنگ عده‌ای از سربازان قشون دولتی و عده‌ای از سربازان ما کشته خواهند شد و قتل عده‌ای از سربازان قشون دولتی و متلاشی شدن آن سپاه خشم خواجه نظام الملک را علیه ما برخواهد انگیخت و او برای قرمیسین حکومتی جدید انتخاب خواهد کرد و دستور خواهد داد که برای جنگ با ما قشونی نیرومندتر را بسیج کنند. ولی ما از روزی که قیامت القیامه آغاز گردید خود را برای فدا کردن جان آماده کردیم و به قهقرا بر نمی گردیم. جهاد می کنیم و کیش باطن را در دنیا توسعه می دهیم یا به قتل می رسیم. سران سپاه نظریه داعی بزرگ را تایید کردند و گفتند باید با قشون حکومتی جنگید و آن را نابود کرد یا متلاشی نمود و اگر خواجه نظام الملک یک قشون دیگر علیه ما بسیج کند با آن سپاه هم باید پیکار کرد و نابودش نمود و پیکار ما با حکومت خواجه نظام الملک که طرفدار سلطه مادی و معنوی قوم عرب است آنقدر ادامه خواهد داشت تا آن حکومت از بین برود و اگر ما به قتل رسیدیم فرزندانمان به جنگ ادامه خواهند داد و هرگاه فرزندان ما به قتل رسیدند نوه های ما خواهند جنگید تا روزی که ریشه سلطه مادی و معنوی قوم عرب که اقوام ایرانی را دچار نگونبختی کرده از زمین بیرون آورده شود. مشورت تمام شد و سران سپاه از احمد قطب الدین دور شدند و صاحب منصبان و سربازان خود را برای جنگ آماده کردند و احمد قطب الدین 1000 تن از مردان خود را در عقب گذاشت تا اینکه نیروی ذخیره باشند و با 3000 مرد مسلح به اردوی حکومتی حمله ور گردید. داعی بزرگ اندرز بعضی از سران سپاه را مشعر بر این که در موقع شب حمله کنند و شبیخون بزنند نپذیرفت و گفت ما از وضع اردوی خصم اطلاع نداریم و اطلاعاتی که از افسران قشون دولتی به دست آورده این نشان می دهد که خصم ما یک قشون نیرومند است و اگر ما در موقع شب حمله کنیم چون نابلد هستیم در تاریکی ممکن است درست نتوانیم به جنگ ادامه بدهیم و دشمن که از وضع اردوگاه خود بیش از ما اطلاع دارد ما را معدوم کند. ولی در موقع روز می توانیم همه جا را ببینیم و مشاهده کنیم در کجا نیرومند و در کدام نقطه ضعیف هستیم و خواهیم توانست برای تقویت مناطقی که در آن ضعیف هستیم مرد جنگی بفرستیم. اهل باطن از 3 طرف به اردوی حکومتی حمله ور شدند و حمله آنها در آغاز سربازان حکومتی را به کلی غافلگیر کرد و قسمتی از سربازان اردو که نمی دانستند چه باید کرد و از طرف صاحب منصبان دستوری برای آنها صادر نمی گردید گریختند. اما بعد از نیم ساعت که از حمله جنگجویان باطنی گذشت صاحب منصبان قشون حکومتی توانستند برای افراد دستوری صادر نمایند و به آنها بگویند چگونه باید مقاومت کرد. مقاومت سربازان قشون حکومتی پیروان کیش باطن را که تصور می کردند نائل به موفقیت قطعی شده اند افسرده کرد و احمد قطب الدین که متوجه شد سربازانش دچار افسردگی گردیدند به وسیله یه صاحب منصبان با آنها گفت به اینجا آمده اید که در جنگ شرکت کنید و بکشید تا کشته شوید و اگر به قتل برسید و شکست بخورید نباید مایوس باشید. و شما اینجا نیامده اید که به طور حد فتح کنید، بلکه قصدتان این بوده که اگر فاتح نشدید بتوانید طوری به قشون حکومت لطمه بزنید که نتواند کمر راست کند و به خانه های شما حمله ور گردد و زنها و فرزندانتان را اسیر نماید. سربازان قشون اهل باطن بعد از شنیدن پیام احمد قطب الدین با نیروی جدید مبادرت به حمله کردند. فرمانده جدید قشون حکومتی با اهل باطن خصومت نداشت و مایل نبود که به آنها حمله ور شود و مردان را از دم تیغ بگذراند و زنها و کودکان را اسیر نماید. به همین مناسبت به عنوان لزوم مراجعه به خواجه نظام الملک دفع الوقت کرد و گفت که برای به حرکت در آوردن قشون و جنگ با اهل باطن باید از خواجه دستور جدید برسد.
Oh, you're good, that's coming.